یه برنامه تطبیقی و اینهاست.
من
فقط برای این چند روز برات منبر دارم میرم برنامه
دارم
برگردم شاید سرحال باشیم بتونیم انشاءالله. حالا تابع برنامه ایم دیگه، اگر اینجا درس ها تعطیل نباشه ما تا روز آخر میام. این هم آره این هم اجازه میگیرم چون بالاخره فضا فضای حضرت امیر است و شاید بالاخره
آجا نمایی که نیست
کفایه هم دیگه نمایی که هستم هر سر اصلا من بله بله نیستم این کن در رو بیدش من نیستم دیگه آره تا دهمه یعنی تا یعنی ما شنبه هفته دیگه چند روز میشه؟ هفته بعد رو داره هفته بعد رو داره هفته بعد میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به در واقع قسمت ماجرا. از گردیم که ببینیم آیا برای آوردن مسئله ماده ام در علم و اصول مبرر و مجزی داریم یا نداریم. یکی دو راه یا دو مطلب گفته شد جواب گفتیم، گفتیم دو تا راه دیگه میشه تصویر بشه. یه راه راه سبوتی تره و کلی تره، یعنی برگردیم سراغ ملاک مسئله اصولی مقدار رو دستکاری کنیم شاید بتونه این ماده ام را هم تبر بگیره. یه راه دیگه که وجود داره این است که ما ببینیم آیا میشه از درون خود ماده ام ملاکی تولید کرد یا نه. این راه دوم در عبارات حضرت آخوند آمده، چیزی که ما معمولا گم شدم جمعه تا حالا در عبارات حضرت آخوند آمده، بلیم که بسیاری از اصولیین به این قسمت عبارت حضرت آخوند التفات کامل نکردن. خب چجوری ما راه گفتیم؟ چون وارد که بشیم یکی از نکاتی که در بحث همین بسم الله علیه آقای آخوند در ابتدا همون چیزی که در انجام اصول خواهد هم بود، معانی متعددی را که از موارد استعمال در لسان شارع است و در لسان عرب است متذکر میشه. بعد این سوال رو مطرح میکنم که آیا لفظ ام مشترک لفظی بین همه این معانی است یا میشه بین همه اینها جامع تصور کرد و مشترک معنوی بشن برای اون یه معنا اون معنا مصادیق متعدد داشته باشه، یا انواع دیگه که در عبارت احتمال میدن به نوعی که در کتابهای بعدی نیامده، مثلا یکی حقیقت باشه بقیه مجاز باشن، دو سه تاش حقیقت باشه ما بقیش مجاز باشن. اینها دیگه گفته نمیشه، البته نگفتنش هم بخاطر اینکه آسون و ساده است در کتابهای دیگه نمیاد. بله آیا خود انتخاب میکنن که نه لفظ هم ظاهرا وضع برای دو معنا شده، یکی معنای طلب و یکی معنای شیء و بقیه مصادیق مصادیق معنای شیء هست. این نقطه یه هست. بعد در نقطه دوم میخواد من عبارت هم بزنم بریم جلو که
دلاغتون
جا چیه؟ بریم چند دارو چند دارو و ادبیه دیگه، یعنی ما باید همون قوانین علامات و حقیقه رو پیاده کنیم به حسب حالا به حسب مبنایی که داریم میگیم، مثلا آیه آخون که فقط مبناش تبادر نیست حسب معنا همون چی داشتی میگه، یعنی حالا علا فرض اونجا. خب الاول فی ما یتعلق موارد استعمال پیدا استقرار دیگه، حالا ممکن شما چیز دیگه هم پیدا بود.
که ما یتعلق به ماده الان من الجهات و هی عدیدتون جهات متعددی هن الولان این نو قد ذکر لفظ الان معانی متعدده، معانی متعددی برای لفظ الان گفته شده. معانی لفظ یعنی مضمون لفظ، ظاهر عبارتی منها اطلب کما یقال امره به کزا، او رو دستور داد که فلان کار انجام بده. اشن که ما یقال شغله و امر کذا منها الفت، اینا رو داشتیم دیگه تو امر و اصول فقط تقریبا همین مثال ها زده شده بود. کما فی قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم و ما امر فرعون به رشید و منها الفعل العجیب کما فی قولی فلما جاء امرنا الشی کما تقول رأیت اليوم امرا عجیب و منها الحادثه. مثال دادن دیگه، مثلا میگن که مثلا این تصادفه امر مثلا عجیبی بود، اینجا از اون حادثه است، این اتفاقی که افتاد مثلا. یا و منها الغرض کما تقول جاء زید لامر کذا. آقا این مثال یه فرقی با مثالای بالایی داره، اینجا چون لام داره ادات جاره آمده و ما هم حروف و دارای معنا میدونیم، ممکنه بعدا کسی تو این مثال مناقشه کنه، کما که خدا آخوند هم گفته، دیگران هم گفتن، این ضرری به اصل قصه نمیزنه. ولا یخفا ان بعد ده جا از زیدون خب معنا نداره، به عبارت ظاهرا همون لعمر کذا که بعدش هم میگیم لام لام بیان غایت. در واقع اینجا از امر معنای غایت گرفته نشده، میشه این مثال برای شی باشه، مثلا لامر کذا یعنی برای اون غرضی که مثلا یه غرضی بوده، یه چیزی بوده، یه معنای مبهمی بوده، میتونه اینطوری باشه. ولا یخفا ان عد بعض ان عد بعض این معانی من معانی الام من اشتباه المصداق بالمفهوم. یعنی چی مصداق بالمفهوم؟ یعنی معنای جامعی داشته باشیم که اینها مصادیق اون معنای جامع باشن، ام به جای که در معنای جامع استعمال بشه ارادی فرد بشه مصادیق در اینا استعمال شده باشه. قبلا یه بحثی داشتیم این نوع استعمال مجازیه یا حقیقی، استعمال طبیعی در فرد، یادتونه؟ فراموش نکنیم اون قصه را که دوباره میتونه راه مسئله حقیقت و مجاز رو باز کنه در این بحث. ضرورت ان الافی جا از ایدون لعمره مستعمل فی معنی الغرض بل اللام قد دل علی الغرض. لام لام بیان غایته، نعم یکون مدخول اللام مصداق غرض. حالا کدام غرض؟ این غرضی که این لام برش وارد شده، کلمه امر اومده. فهم که دیگه واضحه این یکی از مصادیقه، اصل قصه عوض نمیشه. حالا ما مثلا 10 تا مصداق شماری، شما بگید آقا یکیش غلطه، 9 تا مصداق داره، باش. و هاکذا الحال فی قوله تعالی فلما جاء امرنا یکون مصداقا للتعجب لا مستعملا فی مفهوم التعجب کذا فی الحادثه تبشر. و به ذالک بخاطر این که ما الان اثبات کردیم که اینا اشتباه مصداق به مفهومه، ظهر ما فی دعوى الفصول اشکالی است بصاف فصول من کون لفظ الان حقیقتا فی المعنیین الاولین ما طلب و شأن و قبول داریم، ما طلب و شأن و قبول داریم، بقیه معانی مصداق معنای شأن مثلا بشن. حالا بعضی هم گفتن صاف فصول اینطوری گفته. ولا یبعد دعوى کون الامر حقیقتا فی الطلب فی الجمله و شی، ما ممکنه این دو معنا رو اختصاری طلب و شی. خب چرا میگه فی الجمله دوستان عزیز؟ اینو در باز در عقیده و اصول فقه داشتیم، به خاطر اینکه الان اگر ما اومدیم علو و استعلا رو مثلا شرط دونستیم، اون موقع امر فقط برای طلب وضع نشده، برای طلب العالی مثلا وضع شده، برای طلب العالم مستعلی وضع شده، وقتی به قیودش داره و اون موقع طلب رو ما به معنای عامش مورد بحث قرار نداریم. تعریف برای امر علاف فرضی که ما سر ما در الموجز و اصول فقه داره وارد در موضوع الله خواستیم بدونیم. حالا یعنی حداقل قائل داشت ما ممکن بود رد کنیم، مثلا در صیغه قبول نکردیم، در ماده قبول کردیم، مثلا ممکن در صیغه هم قبول کرده باشیم، حالا اختلافی که در تفسیر عبارات آیه مذکر ما وجود داشتیم. بالاخره اینجا همینجا ما اون موقع یه نکته خوب رو استفاده می‌کردیم، اونم این بود از اول یه سوالی بود برای متعلمین و اصول که این مثلا قیود استعلا و علو و اینا چه دخلی، کجای قصه را دستکاری میکنن، به چه چیزی قرار اینها قید بشن. گفتیم اینا قید معنا میشن علاوه بر قول اصولیین مشهور مستاخون. بحث اینه اینا قیود موضوع لن، لذا استفادهشون باید با تبادر باشه، با صحت سلب باشه و این مسائل. کسی با استدلال عقلی نمیتونه بیاد یه قیود بسازه.
اگر مورد
فرض این آقایون اینه، فرض بحث نگفتم مختار چیه، حالا میرسیم بالا به اصطلاح بحث میکنیم، میخوام فقط بگم این فل جمله به چه معنا در مقابل به جمله. مطلق طلب موضوع له لفظ امر نیست حسب قاعده. ما مثلا علو را شرط میدانیم، پس موضوع له طلب نیست، طلب به طلب عالی است مثلا، لذا میگه فل جمله طلب در موضوع له باید باشه. خب این تا اینجا. آیا آخوند این از اینجا اون عبارت مهم را میارم، هازا به حسب العرف و اللغه. این به حسب معنای لغه عبارت ببینید، اما به حسب الاصطلاح. رفقای عزیز، دوستان بزرگوار، فرض کنید ما الان کفایه ای که الان محط این همه حاشیه و شرحه نمیخونیم، به صورت طبیعی وقتی یه نویسنده میاد یه معنایی رو میگه، بعد میگه هازا به حسب العرف اما به حسب الاصطلاح، ما چی میفهمیم؟ اولا اینجا اشتراک لازم، ثانیا مراد از اصطلاح اصطلاح اهل علمه. ببینید مثلا شما میاد تو منطق بگید هازا و اما به حسب الاصطلاح یعنی چی؟ بعد از اصطلاح اینا تو این منطق تو هر علمی وقتی میگه به حسب الاصطلاح، این اصطلاح خودشون که حالا میخواد برسون به همین معنا باب عوامل میشه چی؟ اصلا آخود همینجا خواسته این مطلب رو. پس رفقا عبارت نشون میده. بعد یه نکته دیگه هم که به ذهن میاد اینه، آقای آخوند انصافا این سیاق، اولا سیاق منطقیه، یعنی اگه کسی بخواد سیر منطقی بیا جلو، منطقی اول مای شرح اللفظ رو بگو، تو مای شرح اللفظ هم معنای لغوی رو بگو، معنای اصطلاحی بگو، مناسبت معنای اصطلاحی با معنای لغوی هم بگو که جلوی مغالطات لفظیه بسته بشه. این نشون میده که نویسنده یه منطقی، یه آدم با ضابطه داره حرکت میکنه و ذهنش هم از ابتدا رو چی داره میگرده؟ رو به حسب اصطلاحه، یعنی من میخوام معنای اصطلاحی رو بگم. این تا اینجا یه عبارت. این اگر شما الان تو علم منطق باشید، عنوان بابو گذاشتن مثلا حجت، آقای مدفر چی میگه؟ میگه الحجت معنی لغوی کذا اما فی اصطلاح مناطقه یک دو سه. الان مقصود ما سر این اصطلاح، مقصود به ذات او تعیین همین معنای اصطلاحیه، قرض اقصایی او تعیین معنای. خب چرا من دارم روی تأکید میکنم؟ تا اینجا زیل عبارت معارض با این قرینه یه که خودم داشتم الان توضیح میدادم. من میخوام تعارض بین دو قرینه رو شما بلد باشید. یک نکته دوم، حالا ثمره بحث، ثمره بحث، مراد از اصطلاح چیه؟ مراد از اصطلاح چیه؟ ببینید چجوریه که ما میایم برای اشیا اسم میگذاریم، اسم چجوریه که در علوم مختلف، آقا مثلا شما میرفتی شیمی میخوندید، میومدن برای مثلا آهن عنصری به نام آهن یه اسم درست میکردن با حروف اختصاری، مثلا اف ای برای آهن ریاضی باشه، اینا فرمول یه عنوانی درست میکنن، این چه اسم این معنا درست شد. حالا اینجا اصولیین خب غرضشون تحلیل لسان شارع بوده برای استنباط، قطعا اولین چیزی که به ذهن آدم میاد مسئله عوامر و نواهی شارع هست. عوامر و نواهی شارع عدتون من السیاق با مواد مختلف، اصولی اومده برای کل این مصادیق دستوری شارع عنوانی درست کرده به نام امر. امر میشه اسم برای اون عوامر و همشایی که در کلام شارع اسم درست کرده. چجوری که تو هر علمی برای مقاصد خودشون اسم درست میکنن، فرمول درست میکنن، عنوان درست میکنن. حالا اصولیین در علم اصول برای اشاره کردن به اون فرامین ایجابی مولا که در فقه هستن اسمی درست کردن به نام اخ. حالا یه خبرش رو گفتم حد زدید چه خون من خبر نگفتم حالا بذار تا آخرش رو برم ببینیم. اولش گفتم آخوند خودش ذی قرینه معارض میاره دوباره. خب این تا اینجا درست در میاد؟ خب اگر این چنین شد، اگر مراد ما پس از اول بخونیم دوباره ساب کفایه معنای لغوی لفظ امر را تحقیق کرد و تعیین کرد که در عالم لغت امر برای دو معنا وضع شده به جمله. این تا اینجا. بعد اومد گفت اما ما که دنبال لغت نیستیم، ما دنبال اصطلاح علم اصولی. از جهت اصطلاحی امر یا عنوان برای اون مصادیق فرامین ایجابی مولا که در فقه اصولی یا عنوانی براش درست کرده، اسمش رو گذاشته امر کرده باب العوامر.
فرامین
برای بجال امر گفتیم فرمان. نمیخوام لفظ تبدیل کنم، من دوباره تبدیل لفظ نیستم.
امر رو برای چیا گذاشت؟ حالا شما گفتید یه عوامل اینا رو لفظ گذاشت برای عوامل.
این همون صيغه افعال
فقط.
من آره حالا فعلا تا اینجا اصول میگه فقط برای من میخوام یه بابی درست کنم تو علم اصول، اما صيغه افعال بحث کنم. این صيغه افعال اسمی داره تو علم اصول، اسمش امره. بذار میگم باب العوامر. عوامر یعنی چی؟ یعنی همه اون صيغه افعالی که توی فقه وجود داره.
من فرامون
دارم اشاره به اونها، اوناشون که تو اصول صيغه افعاله، یعنی قرض اصولی صيغه افعال را فقط میگیره، بقیه رو نمیتونه ازش بحث کنه. بذار کلمه امرم منم به اصطلاح خود علم خودمه دیگه، اصطلاح کرده فقط برای اینا.
خود
ما نه دیگه، ماده اصلا عنوان برای ایناست. خب نه نه دیگه 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 سیستم خراب میشه. رفتی جلوتر جلسه قبل و نبودیده مقدمه چی کردم برای اینجا. این سوال اشاره ای داره به مطلب جلسه قبل. آقای آخون از اینجا، رفقای عزیز، آقای آخون از اینجا جلسه قبل خوشی جلسه من چند جلسه بگیره به هم بست بودم
سال
91 دوستا تکرار کرد. حالا بذارید خب حالا آقای آخون اینجا عنایت کنید، اگر این راه درست بشه، این پیشنهاد آقای آخون درست بشه، اصلا بحث از ماده ام یه بحث مقدمی برای تعریف این اصطلاحی میشه یه بحث لفظی تعریف این عنوانی که عنوان بابمون قرار گرفته، اسم برای سیغا قرار گرفته، یعنی میشه یک بحث درون اصولی، نه از اون مباحثی که قرار ابزار استنباط ما بده برای فقه. اونی که به درد فقه میخوره بررسیه صیغه افعاله، اما تو علم اصول تسهیلن برای که رد و گم نکنیم یه قربانی درست کردیم براشون. اصطلاح خاص مال علم اصول ربطی به فقه و اینا نداره، ما داریم یه عنوان رو بررسی میکنیم. اگر این راه بماسه ای اتفاق میفته دیگه، ماده ام مستقیما در عرض صیغه افعال و در عرض ماده کتبه نیست. اون کتبه و صیغه افعال در دفعه میخورن
دیگه، نباید اونجور بشن بستان
دیگه، نباید دیگه، نه خیلی اتفاق میفته. اگه این راه اتفاق میفته تا این جای عبارت ظهور حرف آخون ای بود. خب حالا چیز فهمیدی؟
نه تو میگم این کار الانه
تا اینجا آخر من گفتم، اما اولش گفتم زهیدش من معارضه. حالا ببینیم اینجا رو فقط عبارت هایی که آقای آخوند بحث مانده و صیغه داره، باز از بسیاری از تقریرهای بعدی این بحث بحث خارج جلوتر همین عبارت نظام من میزون کردن فقط خود عبارت رو درست بفهمیم. هر خطش میتونه یه راه باشه برای حل یه معضلی، از این جهت یکم جمود کنیم خود کفایه رو خوب بفهمیم فعلا. خب آخو فعلا نگفت خودم آدم بالی بودم یا رسته نه یاد عبارت مال من بود، مال من آخون بود. صاحب فصول که اشاره کردم وقت کلام صاحب فصول داشتم، صاحب فصول که معنی لغوی هستن هر سره. حالا اجابت میرون جد الان میرون جد فعلا با اینجا درست کرده.
بعد آیا آخون دیگه اشکالی میکنه به این حرف؟
اشکال چیه دوستان؟
اشکال این است که اون چیزی که قرار اسم برای اون سیاق قرار بگیره،
آقا تونستم مطلب و مایدی معنا رو شما منتقل کنم، یعنی چی اسم برای سیغه؟ این فهم بشه های بار این که دارم میگم این بس در اون اصولی رفتی به فقه نداره، داریم عنوان رو که در علم اصول برای اینا اصطلاح کردیم داریم توضیح میدیم. خب چون مختار حضرت امام همینه، همین تعبیر که آخوند اینجا میخواد تو معنی اصطلاحی به کار میبره، اما صد تا ذیل بحث امام هیچ ربطی به حرف کفایه نداره. امام یه تیکه از کفایه گرفته برده تو سازمان خودش یه چیزی باش خلق کرده. بعد معمولا کسانی که میخوان بیان نظر حضرت امام بگن، معمولا آقایی که تو مکتب وجودی امام تمرکز نکردنه، فقط حالا به عنوان یه نظریه میخوان بررسیش کنن که نقدش کنن، همین رو که میبینن میان سراغ عبارت کفایه و همش به اشکالاتی که به کفایه گرفته شده قلع و قمع میکنن. مثلا این هم یه دیگه از نکات اهمیت این خصده که دارم هر کنم. خب آقای آخوند به این معنا اشکال میگیره، میگه که ظاهر اینه مثلا اشکال ثبوتی نداره، چیز خوبی اگر ای باشه حرف خوبیه، اما اشکال یه حرف اینه آنچه که اصولیین به عنوان ماده امر و امر آوردن عنوان، یعنی همین بخش ماده امر مربوط به اون بحثه، اگر قرار باشد همین معنای اصطلاحی باشه لوازمی داره که هیچ کدوم از اون لوازم تو این بحث وجود نداره. پس معلوم میشه اصولیین با طرح ماده ام دنبال اصطلاح برای اون سیاق نبود. این مدعای آخوند. حالا کدوم لوازم را نداره؟ آخوند میگه لازمه اول. آقا شما وقتی اسم برای یه چیزی میخواید قرار بدید، اسم جامد مشتق نیست. آقا عنایت کنید، شما اسم یه شخصی رو میذارید مثلا علی، علی بر وزن فعیل صفت مشبهه باید باشه مثلا، اما وقتی اسم شخص میذارید دیگه نگاه به حیث صفت مشبهه بودنش نداره، اسم علی شخص. اسم یه شخصی رو میذارید محمد، اسم مفعوله، اما وقتی اسم یه شخص میذارید دیگه کاری به حیث اسم مفعول بودنش نداره، عنوان مشیره برای این شخص. اگر اصولیین دنبال این بودن که فقط بگن آقا باب امر، باب عوامر، لا یخفا ان امر اصطلاح منا لسیق موجود فی کلام الشارع، خود تمام یه جمله است دیگه، نیازی به بخش بندی و فصل بندی و احکام نداره. آقا محسن این مطلب به ذهن شما اومدن یه الان فرمون میگه، در حالی که ما میبینیم اصولیین اول عنوان که قرار میگیرن میگن بحث ما سر حمزه میم راه، یه مصدر داره، یه فعل ماضی داره، یه فعل مضارع داره، یه صيغه افعل داره، خودش یه صيغه افعل داره که اون موقع صيغه افعل امره از قبل صیغهش ممکن دلالت بر وجود کنه، از قبل مادهش هم. این مطالب یعنی اشتقاق پذیره، اشتقاق از خواص اسامی دو اصولیین آمدن این بحثی که در مورد ماده امره طرح کردن در اداد خود صیغه افعل به عنوان ابزارهای استنباط در فقه به کار گرفتنه، یعنی کشف وجود، نه یه بحث در اون اصولی به عنوان تعیین معنای اصطلاح باب. خیلی اشاره خب درست آقا؟ اصولیین اینجا که آمدن عنوان رو مشخص کردن، اگه میخواستن رو عنوان بحث کنن که کاری به سر نداشتن تو تفسیر خود عنوان، در حالی که خود این ماده امره که میشه اصولی مورد بحثه و مشتقتر پس و قابلیت اشتقاق هم داره، همانطور که چه جور شما برای کتبه میرفتی سراغ فقه باش استنباط میکردی، صیغه فعل میرفتی سراغ، با این ماده هم خواستن سراغ فقه برن، لذا بحث از وجوبش کردن، از استحبابش کردن، از مدا دلالتش کردن، از محدوده موضوع موندنش، از محدوده استعمالش و ضرورات استعمال، همه اینا بحث شده. شاهد دیگه تمسک به آیات و روایاتی که تو این بحث مولای ما از این ماده برای بیان حکم استفاده کرده، گفت تأمرنی یا رسول الله قال صلی الله علیه و آله وسلم لا بل انا شافعون، اینو به عنوان معید حداقل بعضی از مستدلین به وجود به این روایت تمسک کردن. این نشون میده ذهن آقایان این بوده که ماده امرعی بحث میکنیم در عرض صیغه افعل، در عرض ماده کتبه، همه داله بر وجود، یعنی بس اصالی خودش به درد میخوره، نه اینکه که صرفا عالی برای بحث سیاق. میرم تا اینجا بخونم هم یه تیکرم
اونجا ولی یه معید هم رو بر اصطلاح بودنش نگست این باب رو کلا گذاشتن باب
اما بله این هم معید، حالا آخر خودش هم این معید رو دوباره
معنایی بگم که
حالا دیگه هم بده خب و اما به حسب الاتفاق فقط نقل است. آقا پس ما تا اینجا اما رو دوست داریم که این اما به چه معناست؟
جمعیت بیش کنید به حسب اصطلاح
هاتون بگم اصطلاح اتفاق نیست
فقط نقل است. ام هازا به حسب العرف و اللغه، اما به حسب الاصطلاح فقط نقل الاتفاق علا انهو ان این ام حقیقتون فل قول مخصوص، قول مخصوص چه؟ همون صیغه افعله. در اصطلاح اصولی مراد از ام قول مخصوص است، یعنی صیغه افعل است، این اسم برای اونا، و در اصول اگر امر برای چیز دیگه به کار میبریم مجاز اون صیغه ایره. یعنی حتی در اون معانی لغوی که اندل لغه حقیقت بوده تو اصول بیان مجازی هست، ما با این اصطلاح کار داریم.
مجاز در اصطلاح
علمان باشه اشکال نداشتیم، بعدا ما همین را استفاده میکنیم. اون موقع که میخواستیم نظام اقلا را توضیح بدیم و قوانین عامه اقلا سر ناحیه‌های مختلف شؤونات اقلا پیاده بشه، یا به قول حضرت آقای آقا محسن من تعبیر فعلا استنکاف دارم، تحسس فعلا استنکاف دارم ازش، ما را میبرد یه جای دیگه ای. بله خلاصه این بعدا همین بهره میگیم، پیاده هم کرد خوب هم کرد. آخون اشکالش اینه ولا یخفا این مطلب تمام کنه، حالا خدمت رفت این مطلب اشکال ثبوتی نداره رفاق عزیز، این قسمت به حسب اصطلاح و این احتمال را تر کردن ولا را قبول نداره، این پیش دفعه اصلا نیمه نداره، این که آخون احتمال بده در باب عوامری که تو علم اصول دلمون ماده هم بحث میکنه دوباره معنی اصطلاحی مثل کاری به لغت نداره. یعنی هرچی شما اصولی گفتید خوب بذاریدش پشت دیوار این موضوع، رفتید داخل این موضوع، ما اینجا باب عوامر که میگید داره اصطلاح احتمالش ممکنه بعدی هاتش خیلی بهره بگیرن. ولا یخفا ان علیه برابر این اصطلاح لا یمکن منها الاشتقاق، چقدر باشن چون اس که قابل اشتقاق میشه. چرا؟ فان معناه مینه لا یکون معنا حدثی را، چون معنای قابلیت حدثی بودن نداره، چون اسم برای معناییه. مع ان الاشتقاقات منه از ماده ان ظاهرا او چی که ما استظهار میکنیم تو باب تو علم اصول در موردش دعواه، حکم بذاری در معنا المصطلح علی بین الاصولیین لا به معنا الاخر. اصولی که تو باب ام میان میگن حمزه میرا محل بحث ماست، بس از امره و یامر و صیغه افعلش و اسم فاعلش و اسم مفعولش بحث میکنن، معینش این که روایات و آیاتی میارن که تو بعضی از فعل ماضی، تو بعضی فعل مضارع، تو بعضی صیغه اسم فاعل به کار برده شده، اینا نشون میده که دعواشون سر همینه، همین قول مخصوص
ظاهر این همه بابی که در مورد ماده امر فصولی که در مورد ماده امر میارن بحث سر همین امره، همین امر علم و اصوله. و اگر یه امر امر به معنی به معنی قول مخصوص باشه جامد نه مشتق، حالا که همه مباحثی که اصول اینجا سر کردن با اشتقاق میسازه نه جمهور، پس نشون میده که اینها دنبال معنای جامد یعنی قول مخصوص نیستن. پس برگردیم سراغ معنای لغوی. معنای لغوی یکیش طلب بود، طلب معنای حدسی بود. پس بگیم اصولیم تو باب تو ماده ام دنبال امر به معنای طلب. این قسمت توضیح آخون تو عبارات های بعدی ها نمیاد معمولا. من در اشتقاقات من الاصطلاح از این معنای ام که الان محل بحث ماست ظاهرا بنابر استظهار ماست یه بحث لغویه تکون این اشتقاقات به ذالک المعنى المصطلح علیه بینهم، به همون معنای مورد اصطلاح اصولی داره اشتقاق ازش اتفاق میفته. نه اونش احتمال بعدی، فعلا به معنای همون اسم برای صیغه گفتیم اسامی جامدن ولو مسمیاتشون مشتق باشن. اسم جامده، اسمی که آقا معلومه، مثال برای اشخاص زدن، ما یه عنوانی درست میکنیم برای این آقا اسمشو میذاریم علی، اینجا که اسمشو میذاریم علی، علی به معنای به معنای فعیل صفت مشبهه نیست اینجا دیگه. پس جایی که اسم برای چیزی میذاریم اسم فقط عنوان مشیره، هر چه خصوصیت اون معنای داشته باشه داشته باشه برای خودش اسم جامده. هر آنچه ظاهرا هر چه اصولی این دارن بحث میکنن و اشتقاق هم داره سر همین اسم دارن بحث میکنن، پس معلوم شه این اسم اسم نیست، همون معنای لغوی است که به معنای طلبه. این تا اینجا آقای آخون قبل از این که بحث رو از همینجا یعنی اشکال کرده، اشکال چی شد؟ نتیجه اشکال توضیح اشکال کار ندارم، نتیجه چی شد که پس نمیشه بگیم مراد از امر در باب ماده امر معنای اصطلاحیه. حالا که نمیشه برگردیم سراغ معنای لغوی، یا طلب یا شکل. طلب حدسی هم هست خیلی خوبه، پس میگیم مراد از ام طلبه. بعدشم ادامه میدیم که قیودش جمع علو و استعلا و الاخر. قبل از اینکه آخون این نتیجه رو بگیره سعی میکنه همین اشکالی رو که گرده جواب بده. معنی مصطلح یعنی قول مخصوص خلفی داریم اشکال میکنیم دیگه، داریم اگه قول مخصوص باشه ظاهر بحث های اصولی این تو ای باب بحث رو قول مخصوص باید باشه، حالا که نمیشه.
نه اینه بیر معنی مصطلحی
که ما گفتیم که جامل هم بود نیست، میگم پس باید بریم سراغ معنی لغوی، داریم خلفی حرف میزنیم.
در واقع
اصولی این جمله ما
معنی مصطلحش رو مد نظره، ولی معنی مصطلحش رو چیزی که ما در نظر گرفتیم
پس چیه؟ همون معنی لغوی است که طلبه، پس اصطلاحی نیست، همون معنی لغویه.
یعنی میذاره
عبارتش خلفی اشمار میکنه. خب حالا اشحال جواب آقا تا اینجا معلوم شد دیگه، حالا آخون میخواد برگرده اشکال خودش جواب بده. این جواب رو دوباره میخوایم ببینیم آخون جواب رو چه کار کرده، جواب رو قبول نمی کنه، دوباره دستبندی کنید، من تابلو رو دارم ذهنمون جمع بشه. ببینید آخون معنی لغوی رو گفت، معنی لغوی رو توضیح داد، بعد گفت که میشه گفت که ماده امر به معنی اصطلاحش محل بحث اصولیه، اصطلاحش اشکالی داره، حالا که اشکال داره چی نتیجه بگیرید؟ بعد از اون معنی لغوی آخون نتیجه رو نمیگیره، به اشکال سعی میکنه جواب بده. اگه جواب شما از بیرون بگید، اگر جواب به ماسه هم معنای اصطلاحی رو قبول میکنیم، اگر جواب آخرش فایده نداشته باشه باید معنای اصطلاحی بکنیم بریم سراغ معنای لغوی. آخون پایان جواب معلوم نیست عبارتش کجا میره، این قصه ادامه دارد اما از سرخ سناریوی آرتور دیشکارت مینوشت، چون ادامه آخر فیلمو میذاره خودمون حدس میزنیم دیگه نمیگه چی بود. اینجا شده معرکت العرب شو محققین از حضور سرگوت امام های بروجرگاه بودی، همین یه تیکه پایان جواب آخو حساس بشید. جواب آخو چیه؟
مانعی نیست برای که نظرش که در رفتن جلوشتن
با کل کتاب بله، یعنی با کل باب بله، با کل باب بله، اما خود این جواب معرکت العرب شده. حالا ببینیم جواب چیه؟ آقا مرتضی پیشنهادی که شما گفتید الان آخون به من جواب میگه. آخون میگه آقا حواسا رو بدید جوابم توضیح بدید مجمل آخه جواب ما توضیح بدید. آخون میگه ما قبول کردیم از شما که مراد از اصطلاح اسم، اسم عنوان مشیره، از خودش هیچی نداره، لذا جامدن هست، همه این دعوا سر مسمى.
اما المسمیات ها حالا قسمه
مسمیاتی که خودشون امور عینی تکوینی هست، مثلا حالا من اسم دارم درست میکنم، اونا خودی که اشتخاص براشون معنا، اصلا از ما بولیه معنا نیستن که بگیم چی هست، در و دیوار و پنجره و زید و عمر و بگ و هم هیچ اسم شده برای اینا، تمام، هیچ فایده دیگه یا غیر از عنوان مشیر بودن. اما جایی که آقا مشتبه وامی آقا این اسم برای معنایی که اون معناه معناه نه شیء خارجی، یک، و اون معناه حدثیه، پس اسم برای معنا، یعنی عنوان مشیر است برای اون معنا که اون معنا معنا به شکل خارجی حدثی است نجابت. فرضمون اینه که الان عنوان مشیر درست کردیم،
اسم برای
معنا اون معنا مشیر نیست، اون معنا، اون معنا حدثیه.
هر
جا وقتی
معنی
طلب بدید، اون طلب دیگه مشیر نیست. نه، بابا طلب نه، اما قول مخصوص رو بگیر، قول مخصوص اسم برای سیاق، یعنی امر که میگیم منظور موسیقه هاست، حالا سیقه ها که مسمای این اسمن چی هم؟ اولا عین خارجی نیستن، از مقوله معنا، ثانیا اینایی که از مقوله معنا معانی حدثی اشتقاقی هست، نه معانی جامد و غیر اشتقاقی. حالا چه اشکالی داره که از باب اتحاد اسم و مسما، از باب این که عنوان مشیر عالیت داره و فانی در مسماشه و از خودش چیزی نداره، زن تسامحا، برای ما اوقلای عرب بزنید فلسفه خونه میگی، زن تسامحا بیاد خصوصیت اشتقاق مسما رو به اسم سرایی نصب بزنید، چه اشکالی داره؟ حالا میشه لوازم گفتن از کل باب، میشه از کل باب نتیجه گرفتن. پس جواب این هست که شد ما بگیم مراد از ام همون معنای اصطلاحیه، اون معنای اصطلاحی مشیر به اون سیاق، و اصولیه معنای اصطلاحی عنوان اصطلاحی درست کردن برای اشاره به سیاق، سیاق در لسان اشاره، اما صیغه ها چون معناهای حدثی هستن و این اسمم فانیه در اوناست، مشیره در به اوناست، ما بگیم که خصوصیت حدثی بودن مسمى به اسم رایت کرده و از این بابه که اشتقاق داره اتفاق میفته. یعنی در واقع امر چیه؟ اطلب و به صیغه. امر چیه؟ مرادمون از امر در علم اصول چیه؟ اصطلاح دیگه، امر اصطلاح منظور تو چی از کلمه ی ام؟ طلب هایی که شارع مقدس به طریق صیغه فعل داره ادا میکنه و بیان میکنه، نه طلب به صیغه اشتقاق توشه. بیایم ما سر ما سر کلمه ام هم اشتقاق از این راه پیاده کنیم، بخونیم عبارت هم یه تیکه را
اشتقاق را تو منظور تو میشه از اشتقاق
امره یعمرو آمر معمون،
اگه بفرمایید طلب به صیغه اشتقاق توشه یه چی؟ فرمایید چون طلب به صیغه
نه صیغه هست، صیغه خب اشتقاق پذیره دیگه، احکام اشتقاق هم داره، یعنی یه طرف گوینده داره، یه طرف مخاطب داره، ماده خاص داره، نسبت توشه، تصمیه و جانم
اشتقاق از افعال که نداره، نمیتونه از افعال خارجش،
اما تو خود افعال اشتقاق پذیر هست یا نه؟
اشتقاق این
بله بله بله، اشتقاق که ما اونجا داشتیم میگفتیم تو ادبیات همین بود، تکریر و تصریف بود، داره؟ چرا نداره؟ نه خود متعددن یکی از اوصاف معانی اشتقاقیه، معنایی میتونه اشتقاقی باشه که دارای اطراف باشه، معنایی میتونه اشتقاقی باشه که قابل تصریف باشه، این اتفاق اینجا میفته.
یعنی
هیچ از باب اتحاد اتحاد دال و مدل اتحاد اسم و مسمى تسامح نگفتم باشه شما قبولش نکن جواب آخوندم نگفت دنبال این جواب داره اما احتمالشو گفته بخونیم عبارت رو شما قول نکنید فعلا شأن ما شأن فهمشه معنا همینه
ظاهرش اینه که اصلا هیچ ربطی نداره یکم باید دوری هم
نه تو اتحاده چه اشکالی داره مگه شما این همه تو عالم مجازات اتحاد نداره
اول اشتغال خودمون معلوم اشتغالش یعنی چی خب من مثلا افعل دارم یا اضرب دارم خب این اضرب الان خودش اشتغالش یعنی چی که بعد چطوری حالا با چه
یعنی صیغه او که بدیهیه که فعل ام قابل اشتغال کنه
اضرب و
اینا ها ممکن ان یکون لعل این احتمال رو بدیم یمکن قطعا نمیگیم یمکن یحتمل که ان یکون مرادهم به این قول مقصود هو طلب بالقول لا نفس القول یعنی چی؟ یعنی تعبیرن ان به ما یدل علی تعبیرن ان به ما یدل علی یعنی چی؟ یعنی اسم تعبیر از کلمه ان عنوانی بشه دلالت کند بر اون طلب بالقول اون صیغه اون چیزی که مصداق طلب مولاه مولا با چی طلب میکنه؟ با عقیمو با افعل پس تعبیر عن ما یدل علی یعنی چی؟ یعنی اسم برای اون طلب ها آقای فرزان با می آقا اسد محمد خیلی نه یمکن ان یکون مراده هم این معنا باشن جانم بله بله نفس رو خود قول رو کار نداریم نمیگیم که کلمه امر یعنی خود صیغه افعل کلمه امر ما عنوانش کردیم برای تمام عوامر به حمل شایعی که تو کلام مولا هست یعنی چه عوامر به حمل شایعی تو کلام مولا یعنی اون صیغه افعلایی که مولا گفت و ازشون طلب اراده کرد مثل عقیم و صلات مثل آزو زکات خود لفظ چیزی نیست این همون معنای عنوان مشیری که بالا گفت خود قول ما به خود صیغه افعل نمیگیم امر ما دنبال امری که اصطلاح ادباس عنوان امر داشته برای افعال برای فعل امر نیستیم دنبال اون دستورها و فرامین مولایی که در فقه میاد قالب و شکلشون صیغه افعله خب آقا حالا اعتراض کنید چرا این قید رو گفت ان شاء الله این قید رو جلوتر که بریم جایی بود شما از اون فقه قبل جاتون دارن بحثی که این صیغه افعل در کلام رو برای استفهام تمنی و ترجی هم به کار میره پس خود صیغه افعل اما بهش امر اطلاق نمیشه چون استفهامیه آخون این قید رو برای اونجا آورده میگه من دنبال خود قول صیغه افعل نیستم کلمه امری هم که دارم عنوان درست میکنم مثل امری که عنوانی که ادبا برای صیغه افعل درست کردنه نیست چون به معنای ادبی حتی به صیغه افعل در مقام استفهام میگن امر به معنای ادبی میشه اما به اصطلاحی که من تو باب عوامر دارم درست میکنم به فعتو به صورت امر اصلاح نمیشه من دنبال کلب مولا چه حالا این ماهی اینو فعلا مجمل میگه شما تو امداد اصول فقه خوندید میگه من بعدا آخون جایی که میخواد استفهام و تمنی و ترجی رو حل کنه میاد همین رو توضیح میده برام
خبرم باید بیاری داخل خبری که ازش کلب بالقوه
جهت جهت عامش فقط باید بگیریش قبلش آقا مرتضی سوال کردن من گفتم باید جهت جامعه بگیرتش فقط قیدمون مشکل جهت جامعه بله کتبه هم میتونه بگیره
معناش ماده طلب بالقول آخر
میدونم کتبه هم میتونه بگیره کتبه هم طلب بالقول اما باید جهت عامه مون شاملش بشه یعنی قایت علم اصول بذاره بیاد تو علم اصول نه اول گفتم اصطلاح اصولیه یعنی اون مقداری که تو اصول قراره در موردش بحث کنیم ما بهش میگیم امر
میگیم ماده امر برش اطلاق
برش اطلاق
پس این مرکب ارتباطی خاص شد ماده امر یعنی تقید نداریم به جزء خاصی از
نه.
نفس
اما تقید به قایتمون داره نه القول المخصوص قول مخصوص کیه؟ ای صیغة الامر اذا اراد العالی به این صیغه امر از طلب یکون من مصادیق این امری که اصطلاح الان ماه حالا به ما هوه لیکن نهو این که این مصداق امر شد به ما هوه بعدا میاره نه من بعدا تو اصول دارم میگم که اگر عالی و مستعلی نباشد حقیقت طلب محقق نمیشه حقیقت طلب نه گفتم امر اسمه اسمه برای چی؟ فرامین مولاه کجا فرمان فرمانه؟ سیغه باشد این اکو با می افتلت نبارد بکن سیغه باشد یک بعدن من قیودم رو میارم ممکن من علوب به شرط بزنم
قیود تو چیه؟
تا طلب طلب بشه پس که قیود مال طلب هم وقتی من اونجا درستش میکردم میبینی همش اصل موضوع دارم تا الان که مثلا اصل موضوعی از بعده
جالب اون که باشه آنه که عبارت هم گریم بشون میگه عالی باید باشه تا مصداق امر بشه
یعنی طلب بالقول بشود یعنی طلب بالقول بشود تا عنوان امری که به اصوله بیاد دوباره یه بار که خلاصه میگم که پرش پیدا نشه من در علم اصوله علم اصول قایتش استنباط قایت استنباط من میگه که هر آنچه که به درد استنباط مولا میخورد بردار بیار اینجا البته فقط استنباط نه نه هر آنچه که به استنباط استنباط باشد جهت عامه باشد عالیت داشته باشه با همه قیود من وقتی اون ضابطه رو بیارم کلام شارع پیاده کنه فقط صیغه افعلهاش میان داخل ماده کتبه را داخل نمی کنه مثلا درست شد؟ حالا کدوم صیغه افعلها؟ خود صیغه افعلها هم اعمه همه صیغه افعلها هم نمی گیره صیغه افعلهایی که ازشون طلب و طلب در بیاد در بیاد می کنن نه صیغه افعلی که ازش استفهام و تمنی و ترجیح یا هر چیز دیگری به دست بیاد درست شد؟ هر دفعه فعلا مبهم تا بعدا برسیم به باب صیغه بحث کنیم حالا کدوم طلب صیغه افعل ازشون طلب در میاد اونی که یک صیغه افعل باشه دو بعدا دارم تو قیودشون میگم به داعی طلب باشه این مراد جدیش طلب باشه نه داعیش استفهام و تمنی و ترجی باشه سه علو داشته باشه به معنای من امام گفت هم علو هم استعلا یه کسی گفت که احدهما یکی به معنای من علو هم داشته باشه وقتی صیغه افعل با همه اینا باشه طلب میده اون طلبی که با این صیغه افعل داره بیان میشه اون اسمش تو اصول اسمش امره قبلا
نداشتی صیغه افعل علو تو شرط
سیعتیه دارم میگم
فالان
چرا چرا در اصول فقه اصول فقه مظفر عالی قبول کرد استعلاء کرد حالا میرسیم به صیغه اصلی کنم چشم من
به احمد توضیح دادم
آقای سبحان من هم علمدرس هم اصول فقه توضیح دادم که این مال ماده است یا مال صیغه است مال صیغه بوده به طریق اولا اینا رو ماده میارنش بعد تو ماده مختصر وقتی توضیح میدن تو صیغه مجمل رد میشن ازش ذهن اصول متعارف میگه آخون داره جای اینا رو تحقیق میکنه اول بار راست میگی اما آخون داره حالا اینا همشون چه اصل موضوع حالا به ما هو و طلب مطلق او طلب مخصوص ممکنه کسی که قیود را قبول نکنه بگه مطلق طلب صیغه باشه طلبم باشه کافیه دیگه من علو به اصطلاح هیچ کدوم رو شرط ممکنه کسی بگه که نه طلب مخصوص برای من مهمه نه هر طلبی آخو میگه علا حفظ همه قیود اسم امر میشه طلب با صیغه اگه قیودی داشت قیود بیار اگه قیودی نداشت نداشت و کهی
بکنه
نه نه هم نداشت ها نه هم این بسر بگره من بالا آخون میگه تمام کنم آخون میگه پس آقا این را بیره چی شد حواسه دوباره به حسب معنای لغوی توضیح داده شد اومدیم سراغ اصطلاح در اصطلاح معنای اصطلاح رو گفتیم یه کسی اشکال بکن کن لایخفا گفتیم آقا مثل که تو معنای اصطلاح ما رو دارم بیان عوض میکنم معنای اصطلاحی من خوب متوجه نشدی مراد من از معنای اصطلاحی یه عنوان مشیر بود این عنوان مشیره مشیر است به هر چیزی که تو فقه ازش طلب و وجوب و اینا در میاد آخون اینجا میگه طلب بعدا اونجا در صیغه بهتون میگه اصلا طلب مساوی با وجوب تو فقه خب من قایتم استنباط من خود دنبال زبانشناسی من نیستم با صیغه برسیم بتونیم طلب حقیقت در وجوب داره انگار موضوع اون لای طلب وجوبه موضوع اون لای صیغه طلب پس وجوبه اصلا دو تا یکی هست ممکنه ما دو یکش هم قبول نکنیم حالا ماده امر عنوان مشیر برای اون چیزی که در فقه ازش میشه طلب و وجوب به دست آورد او چیه؟ حسب بحث بعدی ما میشه طلب عالی ممکنه کسی دیگه یک احده ما یکی خب این تا اینجا آخون نگفت حالا این یمکن یه او اشکال بالا بهش وارده یا وارد نیست.
حالا
ببینید جواب فعلا تا اینجا اومد مبهم بود، یعنی سه نقطه مقدم و توضیح داد، توضیح داد تالیش چی شد. تالیش اینه که اشکال وارد نیست، باز هم اشکال وارد هست، مردد این چیکار می‌خوایم بکنیم؟ سه نقطه یه جواب توضیح نداد. اگه اشکال بگرد از اینجا به جای اینکه جواب رو تو خود اون فضا ادامه بده، آیه بحث رو عوض میکنه. تا حالا ما رو پای راست کیه داده بودیم، بعد میگیم پای چپ کیه، میگیم آقا این پای راست ما معنای اصطلاحی بوده میشه، برگردیم سراغ همون معنای بکنیم. اینجا چی میگه؟ خب آقا دقت کنید، میگه بخواد چرا میریم سراغ معنای لغوی؟ به این دلیل که ما بحثمون در ماده امر، آقا محمد وام میتونم خدا، بحث ما در ماده امر سر چیزی که در عرض سیقه قرار در استنباط شرکت کنه و اون معنای کلمه این کامل عوض شد. بدون اینکه تا الان ریاضی داشت میومد جلو بحث، یعنی آخوند گفت معنای لغوی این است، معنای اصطلاحی این است، اگه معنای اصطلاحی باشه اشکال ثبوتی بهش وارد نیست، یه اشکال اثباتی داره، اشکال اثباتیش هم قابل حل با یونگر ایدون المراد، یه دفعه کارت میده به بحث، میگه آقا اما ظاهرت این قصه فایده نداره. چرا؟ چون آنچه که اصولی تو باب ماده امر آوردن، آمون صحنه بگیر قلوب و اصطلاح تو ماده بیارن نه تو سیره، آنچه که در ماده مورد اعتنا و اهتمام اصولی دین بوده تعیین یک ضابطه برای استنباط در فقه، نه یک بحث در اون اصولی به عنوان عنوان اصطلاحی امر در این موضوع. اصطلاحی اصطلاحی
اصطلاحی
معنای اینکه یه چیزی رو پیش از معنای اون معنای اون رو منظور داشت. اگه دوستان بحث دارن این مدت معنا هم حال کار دارن، دارن یه دو تا کامل حضرت عالی فاضل خوب درک می‌کنن. یه دو تا کاری نادینی آیه اصفهانی، آیه سیدی امام می‌بینید که این فضا